ریشه حسد حب دنیاست. اگر انسان بتونه حب دنیا رو کنترل بکنه و حسد دچار نمیشه، به قبطه و صبر و سرور دچار میشه. دو، چرا حسد ورزیدن یهودیا؟ چرایی حسد اینها، دو دلیل تو حسد اینها بود. یک، بفهمید، نه تو اون معنوی حسد نداری، نه حسد نیست دیگه، یعنی این که اگر معنویه حتما با و الا اگر که حسد باشه دیگه اون از معنویت خارج میکنه که کسی به یه مقامی رسیده من میخوام به یه مقام معنوی برسم حسد بورزم که دیگه معلوم اصلا تصوری از معنویت نداره. دو تا گیر توی یهودیا بود. یک، چرا این پیامبر اسحاقی نیست؟ چیه؟ اسماعیلیه. اینجور بود دیگه، ابراهیم و بعد اسحاق و یعقوب و یوسف و موسی و عیسی، اینا همه از اسحاق بودن، چرا این از اسماعیله؟ گرفتاری اول اینها نسب حضرت بود و میگفتن الا و لابد باید از نسل اسحاق باشه. دوم، این که چرا بعد از این که اومد به برتری ما بر سایرین مهر نزد؟ توقع ما این بود دیگه، ما تا قبل از اومدن او سرور بودیم، مشرکین سوالشون از ما میپرسیدن، همه به ما مراجعه میکردن، این چرا معید، چرا ما رو در اون موضع قوت خودمون تثبیت نمیکنه، چرا به اون حالت کمک نمیکنه، اومده میخواد یه سنگ بنای جدیدی بذاره؟ این دوتا چرایی حسد اینا بود. در پاسخ به سوال شما، ببینین حسد به جهت لغوی هست، به جهت دلالی دیگه اسمش حسد نیست، یعنی یه کسی به مقام معنوی رسته، من میگم کاش این به اینجا نمیرسید، کاش آبروش بره یه کاری بکنه خراب بشه من جاشو بگیرم، میگم این دیگه طلب معنویت نیست. بله حسد صدق میکنه به جهت لغوی، میگم بله قبطه ولی میتونه باشه، میگم مثلا یه کسی به مقامی رسیده، منزلتی داره، مثلا خدمتی به جهت معنوی میتونه بکنه، نفسش در شاگردانش موثره، عارفیه، آدم تربیت میکنه، انسان اونو میخواد، عیبی نداره. اما اگر معنویت رو با حسد خواست، میخوام بگم تخصصا از بس خارج شده دیگه، که معنویت رو با حسد میخواد جمع، که اون این معنویت نداشته باشه من داشته باشم، اگر اونم نداشته باشه اونی که من میرسه دیگه قطعا ازش معنویت یه چیز پرتی خواهد شد. سه، متعلق حسد چیه؟ متعلق حسد و گرفتاری اینها، ادامه آیه رو نگاه کنید، میگه که اینها بقیان که انیون ازل الله من فضلهی علا من یشاء من عباده. متعلق حسد فضلی بود که اینجا نبوته، که چرا این فضل به یک کس دیگری داده شده، ما این فضل رو میخواستیم، و گرفتاریشون هم اینه که میگن ما تعیین میکنیم که این فضل به کی برسه. توی حسد متعلق فضل، این فضل که اینجا نبوت باشه، دو نکته در موردش قابل ذکره که خداوند تو همین آیه هم اشاره کرد. یک، این که این فضل فقط به اراده یه نفر وابسته است، اونم خداونده. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 124 رو عنایت بفرمایید. سوره مبارکه انعام جزء 8 آیه شریفه 124، می فرماید که و اذا جاءت هم آیتون، وقتی یه نشانه آیهی بر اینا می اومد، قالو لن نؤمن، ما ایمان نمیاریم، تا کی؟ حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، ما به شرط ایمان میاریم که هر آنچه بر انبیا الهی نازل میشه بر ما هم، یعنی همون هم عرض انبیا خودشونو تصور میکردن. میفرماید الله و خدا اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا از هر کسی بهتر میدونه که رسالت رو در کجا و در کی و چجوری قرار بده، محبت ملائک کی باشه، این که ما همون چیزی که بر انبیا نازل میشه ما هم میخوایم. میتونی؟ در مورد قرآن میفرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. چه اتفاقی بر کوه خواهد افتاد اگر که قرآن بخواد بر کوه؟ میشه مثل جریان حضرت موسی علیه السلام و تجلی خداوند در یک کوهی که کوه اصلا پاشید و حضرت بیهوش شد؟ این نمیشه. اما همون قرآنی که اگر بر کوه نازل بشه لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله بر قلب نازنین پیامبر ما نازل میشه، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ولی پیامبر ما از هم نمیپاشه، متلاشی نمیشه. او یه سعه وجودی داره. اگر بقیه بگن همون چیزی که بر اون نازل شد بر ما هم نازل بشه، کشش اینو دارن؟ یعنی همه میتونن قلبشون رو محبت نزول جبرائیل سلام الله علیه قرار بدن؟ پیامبر گاهی اوقات داره که وقتی وحی بر پیغمبر نازل میشد انگار به حالت چیز در آمده، به حالت متوشی از فشار نزول آیات الهی. بعد من بگم منم همون اتفاق باید برام بیفته تا هم بپذیرن. قرآن میگه اون کسی که محبت وحی میشه و خداوند او رو صالح به مقام رسالت میدونه رو فقط و فقط و فقط کی تعیین میکنه؟ خودش. حتی جانشین پیامبر که امامه، پیامبر تو شکار است؟ هیچ کاره. یا ایها الرسول بلغ، هرچی دلت میخواد نخه، بلغ ما انزله اله، اون چیزی که برات نازل کردیم و برو ابلاغ کن. تازه اگه ابلاغ نکنی فما بلغت رسالته. بلازه وقتی سوال میکنن که علی رو خودت گفتی یا خدا، حضرت میفهمن من چه کارم؟ فرمانه خداست، من چه کارم که بگم کی حاکم باشه کی نباشه، کی خلیفه باشه کی خلیفه. خداوند امر کرده، من فقط ابلاغ کنندم ولا غیر. نکته اول پس اینه که در فضلی به نام نبوت فقط اراده خدا حاکم است ولا غیر. دو، اگر کسی با این مخالفت کرد، گفت من با این که خداوند پیامبر تعیین بکنه موافق نیستم، من معتقدم که ما باید تعیین بکنیم، آیه میفرماید برای این فرد عذاب مهین، عذاب خار کننده‌ای در انتظارشه نسبت به چیزی که در اختیار و بسته به اراده من خداست. میخواد دخالت بکنه، میگه من اینجور میگم، خدا میگه تو اصلا چه جایگاهی داری؟ تو مخلوق منی، بعد تو میخوای تعیین بکنی که کی از طرف من ابلاغ رسالت رو بر عهده داشته باشه و خودت رو صالح به این مقام بدونی و منو بدونی؟ اگر که کسی این رو قبول نکرد، این که این بسته به اراده خداونده، آیه میگه عذاب مهین داره. همین سوره مبارکه انعام آیه شریف 124 ادامه آیه رو نهایت کنید بفرمید. چرا؟ ببینید، برای این که ما جریان انحراف بعد پیامبر رو نسبت بدیم به یهود و به تفکر یهودی استدلال زیاده، اما حقیقتش تا همین الان من خودم به یه جنبندی نهایی نرسیدم که آیا مستقیماً یه عده یهودی در لباس مسلمان دارن این کارو میکنن یا یه عده مسلمانه دارای تفکر و پارادایم یهودی دارن اینو دامن. اینا دو تا مطلبه ها، یعنی یه وقت هستی کسی یهودیه ما از اول با برنامه هدف این آدم میفرستیم میره، یه وقت یاد میدن مسلمان شده ولی ما کاری با او کردیم که اونجور که ما میخوایم فکر میکنه، اونجور که ما میخوایم تصمیم میگیره، ولی این که ریشه دارد قطعا ریشه داره. این که نص الهی در تعیین پیامبر و جانشین پیامبر نقشی ندارد و مردان که تصمیم گیرن، عقل بشری در اینجا دخیله، این قطعا تفکر یهودیه، ولذا به همون دلیلی که پیامبر رو نمیپذیرن جانشین پیامبر هم نمیپذیرن، اونا اصل پیامبر رو نپذیرفتن، این تقلیل یافته و تنزل یافتش اومد تو سقیفه خودشو. بعد تو اون قضاوت اولی که آیا این آدم یهودیه و داره نقش مسلمون رو بازی میکنه یا نه یه مسلمونی تفکر یهودی بر ذهن و روح او غالب شده، این به نظرم یه ذره باز به کنکاش نیاز داره. تو آیه میفرماید که خداوند بهتر میدونه که رسالت خودش رو کجا قرار بده. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، این کسایی که جرمشون اینه. کدوم جرم؟ این که ما قبول نمی کنیم. ما بعد اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ خار میشن، همین نخه، و عذابان شدیدون. چرا؟ به ماکانون مکرشون، چون اینا بعد از این که میگفتن ما قبول نمی کنیم سکوت نمی کردن، که شروع میکردن به مکر. خدا میگه من عذاب شدید میدم، هم خارتون میکنم هم به عذاب شدید دوچارتون میکنم، که در مقابل این سنتی که این فضل به دست منه دارید هی طراحی میکنید، مکر میکنید، پیامبران منو به گرفتاری میندازید. لذا قرآن مطلق میگه، میگه هر پیامبری فرستادیم قومش باهاش مخالفت کرده. یعنی پیامبری اومده باشه شروع کرده باشه به تبلیغ و مردم گفته باشن بسیار خوب این تبلیغ منطقی است، عقلانی است، با فطرت موجود ما میپذیریم. ما همچین پیامبر در تاریخ نداریم. تمام انبیا مواجه شدن با چی؟ با مخالفت اقوامشون. حالا تو این مخالفت اقوام یک عده هواپرستی و این که میخوان یه کارای انجام بدن پیامبر مانعه، به این نقطه میرسید. نمیتونستن که بگن آقا این میگه ما به شما ظلم نکنیم، اینجوری که نمیگفتن، که میرفتن سراغ چطور میشه مشروعیت او رو زد تا حرفای او تو جامعه جاگیر نشه. اولیش این بود که چرا تو، این بود دیگه، قبلا دیدید اول میگفتن چرا بشر، پیامبر باید چی باشه؟ فرشته. حالا فرض کنیم خدا این دفعه خواسته بشر بفرسته، چرا تو رو فرستاده؟ تو چه وجهی داری که ما؟ حالا اینو بذارید کنار که قالب انبیا چی بودن؟ شبان بودن و چوپان بودن و از خانواده‌های به جهت مالی، که تو نه خانوادت پول دارن نه پیامبر ما که نوه اصیل ترین آدم مکه است، نوه عبدالمطلب، یعنی اون کسی که امیرالحاج، اون کسی که پرده‌دار و کلیددار کعبه است، اون کسی که سقایت الحاج رو بر عهده داره، پیامبر ما رو چقدر گرفتار کردن. حالا قبلی ها رو بعضی هم بودن، این نمیدونم حضرت موسی سلام الله علیه اومده فرعون میگه این که هیچی اسوره نداره، پول نداره، از این دستاویز و دستبند و فلان از اینا نداره، که تالوت و فرمانده میذارن، میگن این که پولدار نیستش، جز خانواده های شناخته شده نیستش. این همیشه تاریخ بوده، این نگاه نسبی و آقازادگی و برخورداری مالی و این در کل تاریخ. تو نبوت هم همینه، البته اینجا بس مادی نیست، بس چیه؟ نسبی و معنویه. یعنی یهودیا شاید حاضر بودن خیلی خوب حالا از نسل اسماعیل باشه، یه جوری دم پیامبر رو ببینن، علو به اونها رو حضرت تایید کنه. اما پیامبر شعار چیز دیگری بود، اون شعارم این بود که ان اکرمکم عند الله، اصلا نمیتونستن بپذیرن. یعنی شما تاریخ اینا رو که میخونید، اشراف مکه، اشراف قریش، کاری سوالی چیزی داشتن سراغ کی میرفتن؟ یهودی های تورات بلد. حالا از میان اینا یه نفر اومده میگه بردگان قریش با علمای تورات بلد یهود فرقی ندارن، انا خلقناکم من ذکرن، تمام. شما رو چی قرار دیم؟ وجعلناکم و قبائل له ان اکرمکم عند الله. یعنی نمیگه این مشرکین الان با شما مساوی هن، میگه غلام های اینا، میگه بلال حبشی اگر که تقوا بورزه نه با مولاش با امیه، بلکه با عالم تورات بلد یهودی که امیه میرفته از او سوال میکرده، اینا چی همن؟ ادله همن. میگم اینا شاید برای ماها خیلی، من همیشه جریان آیت الله کمره‌ای رو که میخونم و جریانشون با شیخ انصاری رو همزاد پنداری میکنم و افسوس میخورم به حال خودم. این که ایشون اومد، همه شنیدید دیگه، اومد در مثلا 7 صبح درس داشت، یه ربع زودتر رسید، دیگه گفت خونه نرم، مستقیم اومد مدرسه یا مسجد، دید یه کسی اون گوشه مسجد با یه لباس ژنده نشسته، 3 تا 4 تا شاگرد هم بیشتر، داره به اینا درس میگه. یه رو 10 دقیقه مثلا زودتر رسید، چند لحظه گوش کرد، دید خیلی خوب و عمیق داره درس میگه. خب رفت و فردا دوباره مثلا همین ساعت 7-8 کلاس داشت، این دفعه دیگه زود اومد، یک ساعت زود اومد که کل درس رو بشنوه. یک ساعت درس رو گوش کرد، دید اصلا این بشر علم و انگار مرزش رو داره جا به جا میکنه، انقدر عمیق و خوب. شاگرداش از رو اومدن، گفت شاگردان من، طلبه های من، عزیزان من، من دیروز دقایق زودتر اومدم، امروز کامل اومدم و دیدم یک کسی در گوشه مسجد داره درس میده، اعلم از منه، من و شما همه بلند شید بریم پای درس اون. من خدا میدونی میگم خجالت میکشم، چقدر آدم باید از خودش بگذره و عبور کرده باشه اینجور خودشو بیاره پایین. خب اون پیره مردی که اونجا نشسته شیخ الفقهاء و المجتهدین، شیخ انصاری علی الله مقامه و شریفه، اصلا شیخ انصاری و ما ادراک ما، عجیبه شیخ انصاری، عجیبه. این آدم نگاه میکنه به رسائل و مکاسب، چقدر این بشر علمش برکت داره. آمدن به مادرش گفتن که اهل دسفول بودن، گفتن خانم پسرت شد شیخ مرتضای انصاری، چه حسی داری؟ سرشو تکون داد، گفتش امام صادق تربیت کردم شد شیخ انصاری، من میخواستم امام صادق بشه. گفت یک قلمش این بود که بدون وضو به او شیر ندادم و بدون وضو باردار نبودم. امروز شما میگید خب کاری نداره این. اون زمانی که نیمه شب بچه از خواب بیدار میشه گریه میکنه و شیر میخواد، مادر بلند شه وسط زمستون را بیفته از خونه بیاد برسه به اولین نهر آبی که یخ بسته، یخو بشکنه، با زیر یخ وضو بگیره، برگرده بچه رو شیر بده. این فقط یکی از مراقبت‌های مادرش. بعد اون وقت در ادامش چیه و چه میکنن که شیخ شیخ میشه، زندگی شیخ انصاری رو که نگاه میکنید یه رفتارهای زاهدانه‌ای داره واقعا انسان حیرت میکنه، واقعا میگم حیرت انگیزه. از دنیا رفت، مرجع یک شیعه، واقعا اتمام فقه و اصول بوده شیخ انصاری، میگم یه همونجور اسمشو من نباید بیارم. از دنیا رفت، کفن نداشت، خیرین اومدن یه کسی کفنی هدیه کرد، پیکر مطهر اون بزرگوار رو کفن کردن. خب آدم نگاه میکنه انسان به کجا میتونه برسه در رد شدن از خود، رد چی؟ خاله گفتن ما، گفتن چنین، گفتن رد چی؟ اما اگر خود شد، بعد نتیجهش میشه تکذیب دیگران، دروغ. همه گرفتاری های ما، همه گرفتاری های کشور ما، همه گرفتاری عالم از خوده، خود، همین من. بعد میفرماید که اینها حسد ورزیدن که ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، نتیجه فباءوا بغضب على غضب. اول در مورد فباءوا بس بکنیم، بعد بریم سراغ بغضب على غضب. اینا دو چاشت بفرم. پیامبر به حضرت بلاوی بر نمی گردن. نه نه، به حضرت اسماعیل بر می گشت، یعنی از حضرت ابراهیم، اسحاق و اسماعیل می مونن، از اسحاق کسی پیامبر نمی شه، از اسماعیل، از اسحاق یعقوب، بعد یوسف، از یوسف نه، از خاندان یعقوب لاوی، لاوی موسی میاد تا به عیسی میرسه، تا پیامبر ما اینور از اسماعیل به پیامبر ما میرسه. اینا میگن بعد ابراهیم از این بر میومده، چرا از اون بر شده؟ این یک. دو، تازه اومده میگه ان اکرمکم عند الله، این اصلا قابل تحمل نیست، ما آقا بودیم تا قبل اومدنش. بفهمید نه، دو نکته گفت، اگه گفتم سه اشتباه گفتم، دو نکته تو فرصت، یک بسته به اراده خداست، دو مخالفت باهاش موجب عذاب مهین و عذاب شدید. میفهمد فبا او به غضب، اول ببینیم مفهوم باء چیه. باء یعنی چی؟ باء یعنی رجعه. وقتی میگیم با او یعنی رجعو. اما در رجوع مستتر در باء غالبا اراده شر میشه. ما میگیم رجع الی الخیر الی الشر الی الصواب. اما وقتی میگیم باء اغلب چیه؟ رجع الی الشر. رجوع به شر غالبا چیه؟ باء. رجوع به خیر کم اغلب ها، نه که هیچ وقت نیستا، اما در قریب به اتفاق موارد وقتی میخوان بگن رجوع به شر کرد کسی میگن باعه. وقتی میگه باعه یعنی که رجع الاشر. رجعه که بگه معلوم نیست که الالخیر یا الاشره. این مفهوم باعه. اما مدلولش این که اینها رجوع کردن خب به شر، پس مدلول میشه چی؟ انحطاط. وقتی انسان به سمت شری داره میره یعنی داره منحط میشه دیگه، یعنی داره تنزل و سقوط پیدا میکنه. این که انسان به سمت شر بره و تنزل پیدا بکنه، اینجا در مورد اینها دو تا احتمال میشه داد که آقا اینها به شر برگشتن و تنزل و سقوط کردن یعنی چی؟ یک، این که از مقامشون چی شدن؟ سقوط کردن و به عذاب برگشتن، از این جایگاهی که داشتن به سمت عذاب رفتن. یعنی فرض بکنیم که تا قبل از این مثلا به دینشون پایبند بودن، عامل بودن، اینجا چی شدن؟ به سمت غضب و سختی برگشتن. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که نه، از عذاب به عذاب بدتر مبتلا شدن. اینا در یه عذابی بودن، در یه غضبی بودن، به یه غضب بدتری دچار شدن. تو اینا کدوم محتمل تره؟ دومی. نمیشه اینها بگیم که قبلش به دینشون پایبند بودن، کاملا ملتزم بودن به دستورات تورات، به یک بار دیدن پیامبر، اگر واقعا دنبال پیامبر آخر زمان بودن، دنبال عاقبت به خیری بودن، حالا پیامبر اومده هر فرق رو داره میزن، از اون نسل نیست، مثل یک سرشون که پذیرفتن، چه یهودی چه مسیحی. لذا محتمل کدومه؟ دومی. اینا توی عذابی بودن، یه گرفتاری هایی داشتن، با اومدن پیامبر و مخالفت با پیامبر غضب نسبت به اینها و عذاب شامل اینها چی شد؟ مضاعف شد، بیشتر شد. این خیلی محتمل تره با توجه به آنچه که انسان از سرنوشت اینا نگاه میکنه. این نبود که قبل از اومدن پیامبر خیلی آدمهای علی صراط مستقیمی باشن، نه خیر. اصلا این چیزی که بروز پیدا کرد یه جور ما کنتم تکتمون بود، یه چیزی در دل اینها بود، یه نفسانیت و انانیتی بود. با اومدن پیامبر و تعبیر نشدن رویاهای آشفتشون این چی شد؟ این طغیان کرد، سر باز کرد. ولی اینکه قبلش اینها عابد متعبد سالک این شکلی که نبودن که. اما میفهمد فبا و بغضبن. این بغضبن، با در بغضب معناش چیه؟ سه تا احتمال داده شده. یه احتمال سببیته که برخی از مفسرین گفتن، ولی واقعش اینه که با اگه سببیت باشه اینجا قابل توجیه نیست. یعنی فبا او به سبب غضب الا جور در نمیاد تو سیاق، و لذا مفسرینی که رد میکنن میگن وجهی نداره، نمیشه معنای سببیت رو در با جستجو کرد. این یک. دو، بعضی هم میگن فبا او به غضب الا غضب، این معنای الا داره، یعنی به سوی عذاب رجوع کردن. سوره معرکه انفال آیه شریفه 16 رو عنایت کنید. سوره مارکه انفال آیه شریفه 16 جزء 9. میفرماید که بس جهاده. آیه قبلش میگه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا مؤمنین، اگه با کفار مواجه شدید زحفن در میدان جنگ و برای کارزار جنگ، فلا تولوهم الادبار، به اینا پشت نکنید، نترسید از اینها. و من یولهم، اگر کسی که کسی پشت بکنه، یوم ازن دوباره، اگر کسی به اینا پشت بکنه در اون روزی که با اینها مواجه میشه، وسطش جمله معترضه داره، الا متعرفن لقتال متعرضن الا فعتن، بذارید فقط باع به غضب من الله، این رجوع کرده الا چه؟ غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. این آیه نمونه ای که معنای با معنای چی باشه؟ الا باشه. خب این مطلقه؟ نه، اون استثنایی که وسط آیه داریم چیه؟ میگه کسی اگر در صحنه جنگ به این دو دلیل پشت کنه، یک متحرفن لقتال، از یه جایی به یه جای دیگه میره که بهتر حمله کنه، یعنی مثلا فرض کنید سمت راست خوب دارن حمله میکنن، سمت چپ ضعیف شدن، این از سمت راست که خوب دارن حمله میکنن یه سری میان سمت چپ که اینجا رو تقویت کنن، یا سمت چپ میبینه دیگه نمیشه مقاومت کرد، جون میگه جون اونو بیخودی از دست دادیم، بریم با راست اونا رو تقویت بکنیم، این اشکالی نداره. دو، یا متحیزن الی فئتن، یا بره سراغ یه گروه دیگری که مثلا تقویتی بکنه، یا فرضاً یکی بره سلاح بخواد بیاره، اون جایی که طرف فرار نمیکنه، یه کاری انجام میده که در راستای تقویت جبهه خودیه و بهتر جهاد کردن، مستاق فقط با عب غضبین حساب نمیشه. اما کسی اگر واقعا فرار کرد، اگر فرار کرد فقط قد تحقیقی هم میذاره که با عب غضبین من الله، این قطعا به سمت غضب خدا رجوع کرده، از ترس دشمنان خدا فرار کردن، مواجه شدن با عذاب الهیه. معنای سوم که احتمال دادن معنای معیت میده و معنای همراهی میده. نمونهش بریم ورقه مائده آیه شریفه 29 رو عنایت کنید. بفهمید. عقب نشی، این توی میدان جهاده. خب اگر که یه جایی، این برای افراده ها، اگه فرض بفرمایید تو جنگ احد پیامبر بفرمایند که مؤمنین بیاید عقب، اون بحثش فرق میکنه، این برای تک تک مجاهدینه، ولی چرا حتما میتونیم داشته باشیم. اگر یه کسی در حال جنگ پیامبر فرموده که بجنگید، ولی این پشت بکنه، این فقط با عب غضبین، اما پیامبر فرمودن بجنگین، داره میجنگه، فهم جنگیش اینه که الان اگر از اینجا بره اونجا بهتر میتونه بجنگه، این فراری حساب نمیشه، یا میره که سری مثلا سلاح بیاره، تیر بیاره که بتونن به سمت دشمن شلیک، این اشکال نداره، یا خود پیامبر میگه برگردین، یا فرمانده که پیامبر منصور، این عیبی نداره. اما اگر خودشه مأمور به ایستادگی و گفتن برنگرد، بهانه بکنه که جونم بی خودی هدر میرفت، چیزی میشد، اینجا اون نباید تصمیم بگیره، امر فرماندهش. خب آیه شریفه 29 سوره مبارکه مائده، میفرماید که انی اورید، جریان هابیل و قابیله، بعد از این که قابیل میگه که چرا برای تو پذیرفته شد، برای من پذیرفته نشد و من میخوام تو رو خواهم کش، هابیل میگه من واکنش نشون نمیدم، انی اورید و من میخوام ان تبوع به اثمی و اثمک، من این تبوع چیه؟ مضارع باء یبوع و بعد شده تبوع، ان تبوع، انم ناسبه است، تبوع میشه تبوع، من میخوام که گناه کشتن منو با گناه خودت با هم بهش رجوع بکنی، تبوع رجوع بکنی به اثمی مع اسمک. میگیرین چجوری میشه متوجه ارزم هستین؟ بله؟ نه؟ به جای به اسمی اون بار رو بردارید میشه انی اوریدو ان تبوع مع اسمی و اسمک، یعنی اسمک مع اسمی، مع بذارید. من میخوام، من واکنششون نمیدم، تو اگه میخوای این کار رو انجام بدی باشه، اون وقت رجوع میکنی به چی؟ به گناه من و گناه خودت، با هم دو تا گناه کردنت میفته، چون هم منو میکشی هم مخالفت کردی با آنچه که سنت و خواست خدا. فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین. بعضی جاها همین با میاد معنای معیت میده، معنای الا میده، فرقی نمیکنه. اینجا اگر معیت بگیریم یعنی به همراه خشم مضاعف الهی نزد خداوند رجوع کردن، یعنی اینها در حالی با او به سمت خداوند رجوع کردن، به سمت خداوند که چی امرشون بود؟ خشم الهی، یعنی با خودشون غضب خدا رو آوردن به محضر خداوند. پس چه الا بگیریم چه معه، چه هر دوش، درسته معه بهتره، ولی اینکه اینها به همراه غضب الهی به نزد خداوند رجوع کردن ظاهرش بهتره. خب فبا او به غضبن علا غضب، این که میگیم به غضبن علا غضب، این چجوری میشه؟ چرا دوبار غضب تکرار شد؟ بفرمید. ببینید اینا یه وقتی انا لله و انا الیه راجعون، نزد خدا که میرن چی امرشونه؟ غضب خدا. یعنی چی؟ یعنی موجبات غضب خداوند بر خودشون فراهم کردن، وقتی دارن میرن این هم همراهشون میره. فبا او به غضب علا غضب، اینجا معنای علا غضب چیه و چرا غضب دوبار تکرار شد؟ این علا به معنای معست، اون یه معا داشتیم که همراهشن، این غضب هم با این غضب دوباره جمع میشه که اینها در حالی میرن نزد خدا که چی امراشونه؟ همراهشون یه غضبیه با یه غضب دیگه. پس گرفتین چجوری هم به معا میشه هم علا؟ یعنی برگشتن به سوی خداوند با غضبی که با یه غضب دیگه چیه؟ همراهه. متوجه ارزم میشین؟ رجوع کردن به سمت خود. علا معنای معمیده. خب به غضب این علا غضب یعنی چی؟ چرا دوبار میگه غضب و غضب؟ سه تا احتمال اینجا داده شده. یک، این غضب این علا غضب، این معم که گفتیم مثال براش دون آیت الله جوادی حفظ الله آوردن، میفرمایند که مثلا میگن هو علا سقر سنهی یقول الشعر، هو علا سقر سنهی یقول الشعر. علا سقر سنهی یعنی هو مع سقر سنهی یقول الشعر، با اینکه سنش کمی چیکار میکنه؟ شعر میگه. مثال میارن که چطور علا به معنای مع میاد. اولین احتمال در مورد به غضب علا غضب خشمهای متوالیه، یعنی خدا اینا بر میگردن در حالی که مکرر خدا نسبت به اینا چی داره؟ خشم داره. چرا؟ به سابقه اینها نگاه کنید، دو سه تا نمونه شو ببینید. یک، سوره مبارکه توبه آیه شریفه 30 رو عنایت کنید. سوره مبارکه توبه جزء 10 آیه شریفه 30 میفرماید که وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله، اونا میگن عزیر، اینا میگن مسیح، ذالک قولهم بافواههم، این یه چیزی که به زبان خودشون میگن و الی آخر. حالا کار نداریم، این یه شیرین کاریه، اینها کتاب آسمانی دارن، پیامبر آسمانی دارن، برای خدا پسر قرار میدن. پیامبر میاد میگه خدا واحد احد فرد صمد لم یلد ولم یولد. بعد اینا میگن عزیرو ابن الله، اونا میگن المسیحو. این یک مورد. حالا فقط دو سه تا نمونه میخوام بگم، ولی از اول سوره بقره به اندازه کافی از اینا گفتیم. نمونه دوم سوره مبارکه مائده آیه شریفه 64. بفرمایید. نه بس غضب نیست، بس اینه که چرا خشمهای متوالی شامل حال اینا میشه، خداوند چرا خشمهای متعدد داره. غضب میگیم یه دلیلش این آیه است. نمونه دوم سوره مبارکه مائده آیه شریفه 64 میفرماید که و قالت الیهود ید الله مغلوله علیاذ بالله. یهودی ها گفتن دست خدا بسته است. قرآن میگه غلت ایدیهم، دست خودشون بسته است. و لعنو به ما قالو، لعنت بر اینهاست و از رحمت خدا دورن به خاطر این حرفی که میزنن، به خدا نسبت فرزند میدن. بعد میگن دست خدا بسته است. یه دونه دیگه هم نمونه ببینید، سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 181. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 181. لقد سمع الله قول الذين قالوا، خدا شنید حرف اون کسایی که میگفتن العیاذ بالله ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا نداره و ما داریم، ما اغنیاییم. سنكتب ما قالوا، اینا رو مینویسیم چیزایی که میگن. و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و به شهادت رسوندن انبیا رو به غیر حق. و نقول، و یه روزی هم ما میگیم ذوقوا عذاب الحریق. حالا از این آیات 100 تا آیه دیگه میشه نام برد که یهودی ها چی کار میکردن، چی میگفتن، نگاه توحیدیشون چقدر خرابکاری میکردن. خب این همه خباثت واکنش شیعه خشمهای متوالیه. آقا مؤیدی داره این نظر؟ آره، وقتی چیزی تکرار میشه لزوماً دلالت بر دوبار نداره، دلالت بر چی داره؟ کثرت و شدت داره. مؤید شو ببینید، سوره مبارکه نور آیه شریفه 40 رو عنایت کنید. سوره مبارکه نور آیه شریفه 40 داریم میگیم مؤید این نظر که خدا به غضب علا غضب، منظور دوتا غضب نیست، غضب های متعدد و متوالی کثرت رو میخواییم بگیم. مؤید این که ذکر دوبار به معنای دوتا نیست، به معنای کثرته. نه، داریم مؤید احتمال اول رو میگیم. نه، یه لحظه نهایت کنید. احتمال اول اینه که به غضب علا غضب یعنی خشمهای متوالی، خشمهای متعدد. این که به غضب علا غضب با دوبار کلمه غضب دلالت بر کثرت میکنه نه دلالت بر دوبار، میخواییم براش مؤید بگیم. آره، حالا میخواییم کلمه که دوبار تکرار میشه رو بگیم. سوره مبارکه نور آیه شریفه 40 میفرماید که این کسایی که دنبال کفرن میگه اعمالشون مثل سرابه. بعد میگه او، باز میگه اعمال اینها شکل چیه، نمونه دیگری از حقیقت عمل کفار. او که ظلماتن، مثل تاریکی، فی بحر لجی، در یک دریای عمیق، یقشاه و موجون من فوقهی موج، که یک موجی یه موج دیگر رو میپوشونه. این یعنی دوتا موج داره دریا؟ نه، موجون من فوقهی موج یعنی امواج متعدد. پس این که به غضب علا غضب دلالت بر دوتا غضب نکنه، دلالت بر غضب های متعدد بکنه، این یه معید. دو بفهم میرسیم، درستش هم همونه. دو، سوره مبارکه ملک آیه شریفه 4 رو عنایت کنید. جزء 29 سوره مبارکه ملک می‌فرماید که آیه 3 میگه که ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، تو خلق خداوند نمیتونی تفاوت و نقصانی ببینی. فرج البصر چیکار کن؟ چشتو برگردون. هل ترا من فطور، خلالی نقصانی کمبودی میبینی؟ سمر جل بسر کردتین، چشتو دوباره برگردون. ینقلب الیک البصر خاصه، چشم به سمت تو برمیگرده حال که خسته شده ولی چیزی پیدا. این که میگه چشتو برگردون یعنی دوبار نگاه کن، یا یعنی هر چقدر که نگاه بکنی در خلق عالم سستی و کاستی و نقصانی نمیبینی. پس احتمال اول که خشمهای متوالیه و غضب علی غضب به دوتا غضب دلالت نمی کنه، نمونای دیگر هم در آیات قرآن داره. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید.